أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث انقطاع در این شبها خدمتون صحبت میکردم. امشب یک جمله ای رو مقدمتا عرض میکنم، اما چون شب جمعه هست بخشی از عبارتها و دعاهایی که در این زمینه وارد شده رو خدمتون میخوانم. اون مقدمه اینه که اگر ما میخواییم خلوص پیدا بکنیم، یکی از مقدمات و اسباب خلوص انقطاعه، انقطاع از دنیا، انقطاع از محبت دنیا، انقطاع از معصیت، انقطاع از تبعیت از هوای نفس، انقطاع از تبعیت از شیطان. کم کم میرسیم به این که میگیم انقطاع از فکر غیر خدا. این درجه خلوص حالا شد این باشه که خالصه، یعنی قاطی توش نداره، التقاط نیست. خب التقاط کیه؟ وقتی که هم محبت خدا باشه هم محبت دنیا، قاطی پیدا میکنه. وقتی محبت خدا باشه کنارش اطاعت از هوای نفسم باشه، تا نفس من یه دستور بهم میده ازش تبعیت میکنم. خب من خالص برای خدا پس نشدم. یا اینکه قاطی اینه که من از خدا تبعیت میکنم، از شیطانم تبعیت میکنم. من خالص نیستم پس التقاط دارم. از خدا تبعیت میکنم، از دشمن خدا مثل آمریکا هم اطاعت میکنم. پس من مخلوط تو دلم قاطی داره. کم کم میرسیم به این که تو ذهنم هم باید غیر خدا نباشه. حالا اینا گفتنش آسونه، اما به عمل که میرسه تواناییشو نداریم. من دارم تعریفشو میکنم. یکی از بزرگان رضوان الله تعالی علیهشون میفرمان از آداب خلوص استعاذه هست. یکی از آداب خلوص رو میگن استعاذه. استعاذه همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو میگن. ظاهرا این سخن دقیق نیست، نمیشه گفت از آداب ادب خلوص اینه که من استعاذه بگم. ادب نیست. استعاذه که همون دور کردن شیطان از خوده، که فقط هم شیطان نیست، هوای نفس هم هست، اونم باید دورش کنیم. کم کم میگیم محبت دنیا رو، حتی گفتیم تبعیت از دشمنان، همه اینا مقدمه خلوص. اسمش از مقدمه درسته، یا بهتر از مقدمه بگیم سبب برای خلوص. اینا درسته، سببه، یعنی راهش اینه. این سنگ معدن رو وقتی میارن تو کوره ذوبان حرارتش میدن، بیش از 1000 درجه حرارتش میدن، وقت غیر شمش آهن و غیرش ازش جدا میشه، میاد کنار، تفاله هاش اینا جدا میشه و اون جنس آهن تنهاش میمونه، میره به سمت دیگه. این تفکیک کردن ادب نیست، میبینه نمیشه گفت جدا کردیم این ادب آهنه، نه این مقدمه تحصیل آهنه، یا اسمشو میذاریم مقدمه یا میگیم سبب، یعنی علت به وجود آمدن آهن چی شد؟ این تفکیک ناخالصی های آهنه. حالا این مثال ساده ای سرم عرض میکنم که ببینید تو مثال معنوی هم همینه، ما مقدمه این که خالص بشه دلون برای خدا، هیچی غیر خدا توش قاطی نیاد، مقدمش اینه که یه حرارتی، یه آتش سوزی به این دل زده بشه و اینا تفکیک بشه، ناخالصی ها برد بیرون. اتفاقا صلات یکی از معانیش همین معنای آتشه، چند تا معنا داره، یکیش اینه که نسلیهم نارن، تو قرآن هم آمده نسلیهم، مثل همون کلمه صلاته. لذا بعضی میگن خود صلات ایجاد حرارت است به درون تا ناخالصی ها برد کنار. ناخالصی ها چیه؟ همون منکراته که میگیم ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات منو از منکرات دور میکنه، این ناخالصی ها. پس بحث انقطاعمون با بحث خلوص یه ارتباطی الان پیدا کرد که اینو در آینده انشاءالله خواهیم گفت. فعلا میخوام اینو عرض بکنم که تو این دعا وارد شده، خواستم یه مقدمی بگم و انشاءالله چند قسمت دعاست بخونیم ترجمه کنیم. و اونه که اگه ما میخوایم خالص بشیم باید منقطع بشیم، نه منقطع جسمی ها که دیگه تو خونه نریم، غذا نخوریم، لباس نپوشیم، با کسی حرف نزنیم، اینا نیست. جسم ما تو این دنیاست. اولیای خدا اهل بیت علیهم السلام اونا بهترین الگو هستن برای ما، اونا تو دنیا بودن، حرف میزدن، صحبت میکردن، غذا میخوردن، راه میرفتن، ازدواج داشتن. اون چه مهمه انقطاع دله. انقطاع دل یعنی هیچی وابستگی به اینا نداشته باشه، به طوری که اگه یک روز لباس منو دوز اومد برد، نه خودم بدم دست دوزمون که مسئولیت داره، خودم نیتونم از بین ببرم، دوز اومد برد، به خودم که مراجعه میکنم اینم هیچ تأثیر رو من نذاشت، چون این لباس از جسم من جدا شد اما از دل من کنده نشد، ارتباط با دل من نداشت، اون وقت باید خودم رو امتحان بکنم ببینم اون وقت که لباس رفت آیا یه چیزیم شد. اگه یه چیم نشد میفهمم پس این لباسه فقط با جسم من اتون، من داشتم وظیفه من انجام میدم، حالا یکی برد. و همینطور اگر ریاست من گرفته شد ببینم هیچیم نمیشه، وقت میفهم ریاست با جسم من اتون داشتم وظیفه من انجام میدادم، حالا یکی بهتر از من اومد میاد بفهم میزن در اختیارش. این شد انقطاع دل، که داد زدن من برای این باشد که یه نماز اول وقت از دستم رفت، اون که من از هدف دور میکنه اونجا به داد بزنم، اونجایی که به یه گناهی آلوده شدن، یا یک مستحب یه نماز شب از دستم رفت، اگه دیدم اونجا داد زدم معلومه که با دلم ارتباط داشته، از پیش امام زمانم دور بشم، از پیش چشمشون بیفتم خدای نکرده، اینو باید داد بزنم، خیلی باید ناراحت بشم. اما وقتی جام صفر باشه پیش امام زمان دیگه هیچ قصه ای ندارم، حالا شب گرسنه بخوابم، این گرسنگی با اون وقت که یه دست غذای خوشتم میخورم تفاوتی برای روح من نداره، برای جسم چرا؟ با جسم از من تشکر میکنه، در خیلی خوشش میاد، میگه باریکلا امشب ما رو مهمون کردی. و بالاخره این جسم خوشش میاد، اما من باید مواظب باشم هدف من جسم من نیست، هدف من رسن به خداست. اینه که میگیم انقطاع پیدا کنیم از غیر خدا، هر چی که هست، که یکیش شیطانه، یکیش دشمن خداست، یکیش زر و زیور دنیاست، یکیش گناهه، یکیش هوای نفس منه، هر چی غیر خداست و ببینم میتونم اینا رو ای آتش بزنم دلم و این کوره رو، میگن هر چی آتش رو زیادتر میکنن یه ناخالصی دیگه ازش جدا میشه، تو یه درجه حرارت فرق میکنه، مثلا تو درجه 700 درجه میگن فلان ناخالصی از این سنگ جدا میشه، درجه میره بالاتر 800 درجه میشه یکی دیگه شه. ناخالصی ما هم اینه، روایت دارد آخرین ناخالصی که از انسان جدا میشه حب ریاست، در حدیث داره که این دیر از انسان کنده میشه، این دلش بخواد رئیس باشه. بخواد وهابیه رو من دیدم خیلی دوست دارم به ریاست، از نزدیک کاراشونه که میدن دیدم تو این مجاهران مثلا تا یکی بهش مسئولیت میدادن که تو اینجا باید وایسی نظر اینجا کسی بشینه، میتونم این وای میسه یعنی چند ساعت دلش خوش بود که این رئیس اینجاست، رئیس این منطقه است. ما گاهی عقبتر رو نداشیم میدیدیمش که چه حرصی به خوره دارد، میرفت میمد و فقط حواسش این بود که کسی اینجا نشه. و سفر بعدی که اون سفر قدیم رفته بودیم بعد یادم دادم باز حالا هم مسئولیت رو بشتره، دلش خوش بود که این از اینجاست. یاد اون قصه گفتم حالا گفتن که نشسته دم دستشوی ها عذرخواهی میکنن، هفتشت آفتابه جلوش گذاشته بود، یکی اومد یکی آفتابه رو برداره بره دستشوی، گفت اینو قرار ندار، اون یکی برد، گفت چهر اون یکی برد، یکی دیگه اومد و اونو برد، گفت اینو قرار ندار، اونو برد. هی میخواست ریاستش رو اعمال بکنه که بگه بالاخره ما رئیس این آفتابه ها هستیم، هرچی من میگم باید برداره. خیلی باید مواظب باشیم، اینا همین حب ریاست قصد خلافت کردن، این ریشه ظلم به فاطمه زهرا سلام الله علیها این بود که یک کسی داستان مفصلی داره، اومد پیش امام زمان علیه السلام، حضرت دو سه سالشون سن کودکی بودن، اومده بود پیش پدرشون و پدرشون فهمدن فرزندم سوال کن و چند تا سوال کرد، یکیش این بود که اون دو سه نفر قاصدین خلافت اینا با اختیار خودشون ایمان آوردن به پیامبر یا با زور ایمان آوردن. خب الان خیلی ها اینا نمیدونن جوابش، خودش هم نمیدونست، خودش هم آده بحثی بود، خیلی بحث میکرد، اما این سوال یه سنی ازش کرد، این توش من جواب چی بده، چون اگه میگفت به زور ایمان آوردن فوری سنیه میگفت که زوری تو کار نبود، لایک راه فدین، کسی هم مجبور نمی کنن که اسلام بیاره که، و اگه میگفت با اختیار اینا ایمان آوردن سنیه میگفت خب کسی که با اختیار خودش مسلمان شده چرا شما قبول ندارید اسلامشو، چرا رد میکنید، موند چی بگه، بلکه یا با زوره یا با اختیاره. حالا اومد از یه آزاده دو ساله پرسید، آقا فرمودن چرا جوابش رو ندادی که نه به جبر ایمان آورد و نه به اختیار بلکه به طمع تو ریاست، طمع تو ریاست، یعنی یه شق سومیه، شق سوم اینه آقای بنی صد که همراه امام با هواپیما اومد ایران، آیا به اختیار خودش ایمان آورد به ولایت به نظام جمهوری اسلامی، واقعا ایمان داشت یا به زور شما دقت که میکنیم میگید جفتش غلطه، نه ایمان داشت به نظام و ولایت فقیه، نه کسی به زور گفته بود باید ایمان بیاری، هیچ کدوم نبود. پس چی بود؟ طمع تو ریاست بود. آمریکا بهش گفته بود باید همراه امام بری که اگه اسباب چون شد شما بشه رئیس جمهور. یه قرارداد هم باش بسته بودن آمریکایی‌ها از قبل از که بیاد. میدونید چقدر اینا تیزند، قبل از اینکه اینا بیاد، دو ماه قبل از که بیاد آمریکایی‌ها باش یه قرارداد بسته بودن به عنوان مشاوره، برای اینکه فریبش بدن و گفته بودن تو قبول داری که مشاوره مثلا از آمریکا باشی، حالا تو یه بخش یه حقوقی هم براش گذاشته بودن که اگر فقط باید مشاوره میکنی به اسم که تو مشاوره بدی، اونا میدن بهش مشاوره میدن که این کار باید بکن، این کار باید بکن. حقوق میگرفت ماهیانه، حالا مبلغش هم گفتن چقدر میگرفت. الانش هم همینطوره، الانش هم رئیس جمهور آینده رو قرارداد رو باش بستن آمریکایی که کیه است و باید چکار بکنه دا. ما میشینیم اینجا نزدیک انتخابات که میشه یادتون بگم کی به نظرتون، وقتی اومدیم اسم یکی سر زبونه افتاد، اون یکی سنی از تو گذاشته یاد اسم میگفتن بنیسه از صد درصد جوانه یادشون نیست. بعد معلوم شد که آمریکایی‌ها این انداخته بودن تو دهن مردم. مردم چی دونستن؟ اما بالاخره هم موقع بزرگان جا مدرسین گفتن به مردم که رأی به ایشون ندید. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو رضوان الله تعالی، ایشون یه جلسه اومدن اصفهان منزل مرحوم آیت الله خادمی رضوان الله تعالی علیه، چون اونجا بنیسه رو برای علما معرفی کردن، هنوز انقلاب پیروز نشده بود، خطر یه استاد دانشگاه بود، اسم اون مطرح شد که این فلانی چقدر ضربه زده سا اینا، ایشون قبول داشتن که اون استاد دانشگاه خیلی زد، اما گفتن شما خبر ندارید که یه استاد دیگه از پاریس به نام آقای بنیسد که این استاد دانشگاهی که شما میگید اینجا ایران چقدر زرد زده، این انگوش کوچیکه یه بنیسد هم حساب نمیشه. این اون باقای متحری گفتن که بالاخره خبرش منتقل شد، ما خیلی حساس شدیم، بنیسد که اون وقت ما نمیشنن، ما آقای متحری میشناختن اینا رو که چه اوجوده هایی بودن. اما ارتباطات هم آقای متحری باز خبر نداشتن که حالا این با آمریکا هم ارتباط داره و حقوق داره میگیره. حالا عرضم اینه، از غیر خدا اگر کاملا منقطع شدیم خالص میشیم، که یکیش اینه که از شیطان فاصله بگیریم، یکیش اینه که از هوای نفس، ای باید این درجه حرارت دل ای برد بالا، آیت که دیگه این ناخالصی ها برد بیرون، کم کم دل فقط و فقط میشه خدا. وقت بدونید دلی که فقط با خداست خیلی ارزش داره. جناب شعیب خیلی گریه میکرد تو عشق خدا، هم تو عشق میریخت، وقت چشمش نابینا شد خداوند چشمش رو دوره برگردوند و چشمش سالم شد، بازم گریه کرد، گریه کرد تو دوره نابینا شد، بار دوم خداوند دوره اسبابش رو فراهم کرد چشم دوره باز شد، بار سوم هم تو باز داشت گریه میکرد، کسی کتکش نزده بود که گریه بکنه، دا گناه هم نکرده بوده که از گناهش پیشینه گریه بکنه، هم تو دل شب میشست گریه میکرد در خانه خدا، با اینکه سه بار چشمش نابینا شد و تجربه گذاشتن بود. حالا دکترها هستن فوری میگن آه گریه نکن برای شما ضرر داره، چی یه گریه میکرد، خطاب شد ای شعیب چه اینقدر گریه میکنی، اگه برای رفتن تو بهشته ما تضمین میکنیم که تو اهل بهشتی، اگه گریه میکنی از ترس آتش ما ضمانت میکنیم تو وارد جهنم نمیشی، برای چی گریه میکنی؟ گفت خدایا تو خودت میدانی من برای چی گریه میکنم، من نه برای طمع بهشته نه برای ترس از جهنمه، خودت میدونی، اما چون سوال میکنی بهت میگم. منظور این بود که این سوال جواب بشه که خبرش به ما برسد، ولی پروردگار که میدونه، شعیبم که میدونه، اما بعد این سوال بشه جواب تا ما بفهمیم. گفت خدایا میدانی یک محبت و عشقی از تو در دلم افتاده که نمیتونم تو رو نبینم، همینطور میخوام در حضورت گریه بکنم، برات عشق بدیم. خطاب شد حال که تو اینطور علاقه به ما ابراز میکنی، ما بهترین خلق رو کره زمینمون که موسای کلیم الله است کارش میکنیم با پا خودش بیاد خدمت گذاری رو بکنه. حالا ببینید اون تو از اون بر بیاد کشور مصر، ببینید حضرت موسا چی تو با پا خودش اومد پیش شایی، چطوری حضرت موسی علیه السلام تو دربار فرعون بزرگ شد، جوان شد، جوان رشید. یه روز از دربار اومد بیرون، دید بین دو نفر دعواس، یکشون کافر بود یکشون نه، اون مؤمنه، گفت بیا کمک من. اینم رفت کمک جا یه موج زد تو صورت کافره، کافره افتاد مرد. خبر پیچی تو شهر که کی اینو کشه؟ گفت آره این جوانی که تو اینجاستش، این پشت سرش یه جلسه گرفتن و گفتن باید قاتل رو اعدام بکنی. یکی از کسانی که تو جلسه بود یواشکی جلسه اومد بیرون به موسا و موسا فرار کن که تصمیم گرفتن دستگیرت کنن و اعدامت بکنن. همچه اینو فهمید فرار کرد، بابا خودش از مصر اومد، اومد به چه سمتی؟ حالا می ترسید. فخرج منها خائفا یترقب، خارج شد از اونجا در حالی که خائف بود و همینطور انتظار می کشید که دستگیرش بکنن یا بکشن. قرآن می فرماد فرار کرد، اومد به سمت مدین. اون بعد اونجا به خیال خودش دارد فرار میکند از مرگ. حالا اومد تا مدین و اونجا که رسید خسته بود، پول هیچی نداشت، غذا هیچی نداشت، همسفر هیچی نداشت، مکان جا و مکان هیچی نداشت. هم تو وارد شهر مدین شد، هم اول شهر یه چاه آبی بود که چوپانا که میبادن آب میکشیدن از چاه با دستشون بیرون میرفتن توی حوضچه بود، گوسفندا میدن آب میخوردن. حضرت موسی علیه السلام از راه رسول مسافر خسته پیاده اومده بود، چندین کیلومتر را خیلی شد دویده بود، نگاه کرد دید دو تا دختر اومدن، یه تعداد گوسفند همراهشونه، منتها عقبتر وایستادن. حضرت موسی علیه السلام دید نوبت این دختر است که بیان از چاه آب بکشن برای گوسفندان، اما این چوپونای مرد از راه میرسند و بی تربیتی میکنن دیگه، میزنن تو نوبت، کاری نداره، یعنی ارزش نداشتن برای این دختران، خودشون میدن سر چاه آب میدن برای گوسفندان، میرفتن یکی دیگه میمن. حضرت موسی علیه السلام خیلی ناراحت شد، اون خدمتگزاری خالصانه ای که تو دلش بود خیلی بدش اومد که چرا اینا بی تربیتی میکنن. اومد از دختره پرسید شما میخواید آب بدید به گوسفند؟ گفتن بله، ما یه پدر پیری داریم. حالا اینکه میگفت پدر پیری داریم چون میخواستن جواب موسی رو بدن، موسی هم سوال نکرده، اما از موسی هم گفت آخه شما که اینقدر حیا دارید عقب وایمیسی بچه اومدید بیرون. وقت اونا پیشا پیش جواب دادن، سوال ذهن موسی رو خوندن که این گفتم ما یه پدر پیری داریم، ابونا شیخون کبیر، اون نمیتونه بیاد بیرون، ما اومدیم. حضرت موسی علیه السلام اون قدرتی که داره اومد جلو، این چوپونا زدشون که برید که چرا نوبت رعایت نمی کنید، یه مقدار آب در وزویخ تو اون حوچه ما هیچی هم وای نساد که این دختر ازش تشکر بکنن، اصلا چون برای خدا داشت کارو میکرد. قرآن میفرماد فتولا الی ظل، آبرای که ریخ برگشت رفت یه سایه درختی بود، رفت زیر سایه گرفت خوابید. گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، با خدا حرفش زد، گفت خدا یا آن چه خیر به من نازل کنی من فقیرم، یعنی یه ذره کم باشه زیاد باشه متوفر، هر چی خیر به من بدی من محتاجم. با خدا حرفش زد و گرفت خوابید. دخترا گوسفندا رو بردن تو خونه و به پدرشون داستان رو گفتند و دیگه من خلاصه میگم. به پدرشون گفتن شایسته است که یه مزدی به این جوان بدی. پدر گفت برید بیاریدش. یکی از این دختر اومد و دید حضرت موسی اونجا زیر درخت خوابیده، صدای زد و گفت بابام، میگه بیا. حضرت موسی علیه السلام بلند شد و حالا راه خونه رو بلد نیست، به دختر گفت من از جلو میرم شما از پشت سر بیا و از پشت سر به من بگو از کدوم طرف برم. انا من اهل بیت لا ننظر الی ادبار النساء. گفت ما حضرت موسی میگفت جوان بینید، گفت ما از یه خانواده هستیم، از اهل بیت هستیم که از پشت به قد و بالای زنها نگاه نمی کنیم. از اون لباس ها، از رو چادر ها، نه شلوارایی که الان می بینید گاهی چسبانه به پاهم کردن که خب حجم بدنم معلوم بشه، این ارمغان غربی ها که اول که اومد و من تعجب کردم این دیگه چه رقمی هست، این دیوانگی ها، اینا کی یاد بعضی داده. بعد تو این فیلم ها که دم فرانسه اونجا دیدم و ادب اونجاست، یعنی بی ادبی در واقع، هرچی بی فرهنگی است از اونجاست، هرچی کم عقلیه. وقت بعض زنها میرن اونجا اینا رو یاد میگن و اندار میرن اینجا. بعد میریم اینجا هم تو شهر ما تو اصفهان تو بازار این ور اصلا خجالت میکشیم، ما باید ازشون رو بگیریم دیگه، یعنی اونا میخوان رو بیان ما باید رو بگیریم. ما هفتم که رئیس جمهورمون یه حرفی هم افاضه کردن، گفتن چرا زور به خانم ها میگید، مردا باید نگاه نکنن. این حرفای جدیدی هم هست که میشنویم و آیت الله عظما مکارم رد کردن، گفتن شما رئیس جمهوری کشور اسلامی هستی نه یک کشور سکولار، کشور بیدین که این حرفا چیه میزنی. وقت عوضی که عذرخواهی بکنن و رئیس دفترشون بی تربیت، ببینید تو کجاست، من خجالت میکشم اما دارم نقل واقعه میکنم. رئیس جمهور خودش نه، رئیس دفترش برداشته دوره یه جواب مرجع بزرگ تقلید داده، نواز خواهی بکنند و تازه توجیه کردن که های مکارم هم پیروز داره جواب دادن که یعنی دفترشون جواب داد که حالا که شما اینو میگید ما متن سخنان جمهور رو که هست اینو ناچار میشین پرشون تو مردم بدونن که ایشون چی گفته. حالا یا اینا رو بدونی زن وظیفه اش حجابه، اگه ایمان داره واجبه، اگه مسلمان هم نیست و کافره تو ایران به خاطر که در ذمه کشور اسلامی است باز واجبه، اگر تو کشور دیگه چون مسیحی است یهودی بره تو کشور مسیحی اونجا آزاد، اما اینجا چون کشور اسلامی است تحت نظام اسلامی مثل یهودی های مدینه، تو مدینه ما یهودی بود اما اجازه نداشتن سرواز بیان بیرون. پس زن واجب حجاب داشته باشه، مرد هم واجب نگاه نکنه، نه اینکه به زنها بگیم شما هرجور میرید بیرون و به مردم نگاه نکنید. ده این حرفای غلطیه که وقتی یک مسئول هم میزنه بعد به تبعشون میدیم تو جامعه دهی مثل که بهانه دستشون میاد و حالا که دیگه اصلا کار دستشون هم در رفته و نمیخوان جلوی بدحجابی رو بگیره. خدا انشاءالله بیدارشون بکنه. خب پس ما اجمالش این شد، اگر ما خواستیم اخلاص پیدا کنیم، یعنی دلمون از غیر خدا خالص بشه، راهش اینه که از غیر خدا منقطع بشیم. مقابلش اتصال به دنیا اختلاط است. اختلاط خدا با غیر خدا دیگه گفتو شهر ما شلوغ و پلوغ همه چی توشه. اگه دل وصل به دنیا شد دیگه خالص نیستم، اون سنگ تو کوه، سنگ تو آهن توشه، اما قاطیه، با 10 تا چیز دیگه قاطیه، به درد تیر آهن هم نمیخوره، قاطیه دیگه. اینم میگن اختلاط. حالا اختلاط اگه تو عبادت بیاد اسمش ریاست. اینا دیگه حالا اسمای خاص من از این صرف نظر میکنم. بذارید یه مقدار دعا بخونیم. امام سجاد علیه السلام عرض میکنن اللهم انی اخلصت، خدای من خالص کردم. چطوری خودم رو خالص کردم؟ بنقطاعی الیک، با این انقطاع، یعنی من از غیر تو منقطع میشم و به سوی تو میام. وقتی غیر تو رو میرزم بیرون و میام وصل به تو میشم، خالص میشم. اخلص تو بنقطاعی الیک و اقبل تو به کلی علیک، اقبال به تو میکنم با تمام هستی وجودم به سوی تو. یادم اومد شب نیمه شعبان که پیامبر سجده میکردن، هم گفتن سجد لک خیالی، خدایا خیال من دارد برای سجده میکنه، جسم من دارد برای سجده. تو سجده رفته بودن و گریه میکردن، هم گفتن جسم من، روح من، نفس من، فکر من، همه در مقابل تو به سجده افتاد. این میشه انقطاع. انقطاع از غیر خدا نتیجهش خلوصه، نتیجهش وصل به خداست. و صرفت و وجهی امن یحتاج و الى رفتک، خدایا وجه خودم رو منصرف کردم از هر انسانی که محتاج به عطای توه. چرا برم در خونه این اون که همون هم محتاج عطای تو هست؟ من از تمام اینا صورت همون برگردنده. کلمه یه رفت خیلی معنا داره، یکیش معنی عطا است. صرفت و وجهی امن یحتاج و الى رفتک و قلبت و مسئلتی امن لم یستقن عن فضلک، دگرگون کردم درخواست خودم رو از کسی که خود اون بی نیاز از فضل تو نیست. تمام کسانی که بی نیاز از فضل تو نیستن، یا همه محتاج به اینن که تو بهشون تفضل بکن، خدای من خودم را از تمام اینها منصرف کردم و جدا کردم. و رأیت انقلب المحتاج الى المحتاج، و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج صفهون من رأیه و زلتون من عقله. امام سجاد علیه السلام عرض میکنند خدایا من دیدم، یعنی عقیدم اینه که درخواست یک انسان محتاج از یک انسان محتاج دیگه یه دیوانی در عقیده است، سفهه و یه نوع گمراهی و دوری از عقله. عقل سالم میگه برو سعی سرچشمه، برو از اون کسی بخوای که همه محتاج به او هستن. فکم قد رأیت یا الهی من اناس طلب العز بغیرک فضلو، چه بسیار انسانهایی که من دیدم که عزت رو به واسطه غیر تو طلب کردن اما ذلیل شدن. فکر کردن عزت به اینه که با آمریکا ارتباط داشته باشن، رفتن ارتباط پیدا کردن، بعد دارن آمریکا داره میگه گاو شیرده، خب داره ذلیلشون میکنه، بازم ول نمیکنه. و شنیدم که به این بن سلمان گفتن آخه آمریکا میگه گاو شیرده شما بدتون نمیاد، گفتون نه اینا تو رفاقته، تو رفاقت اینا گاهی به ما اینا میگه. و یکی زمان گفت که تو رفاقته، تو هم به آمریکا بگو تو هم خر شیرده، میگه جرأت داری بگو، مگه رفاقت نیست؟ اون میگه تو گاو شیرده هستی، تو هم به جواب بده تو هم خر شیرده، تا ببین چیکارت میکنه. اینه و رام و ثروت من سواک فافتقروا. چه بسیار انسانهایی که دنبال ثروت بودن از غیر خدا اما همه فقیر شدن. و حاول الارتفاع فتزعو. اینا داشتن چاراندیشی میکردن که رتبه اونها برد بالا، به عکس تازه افتادن پایین. عبارت امام بازم ادامه داره تو صحیفه سجادی است، من دیگه اینا رهاش میکنم. یه جمله هم از امام باقر علیه السلام میگم که جابر داخل شد بر امام باقر علیه السلام. میخواید اینا باشد مثل که وقت گذشته، من حدیثشم یه وقت طولانیه، باشد انشاءالله شنبه خدمتون عرض خواهم کرد. خب شب جمعه است و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام، هرچی میخواید از کربلا بخواه. خدمت شیخ اعظم انصاری کسی گفت این شعر رو شما قبول دارید؟ به ذره گر نظری بوت و راب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. یعنی اگه امیرالمومنین سلام به کسی یه نگاه بکنن کارش حل دیگه. به شیخ گفت شما این شعر رو قبول دارید؟ خواست میدهد ولایت شیخ تا چه اندازه است. شیخ اعظم انصاری تو جواب فرمودن نه من این شعر رو قبول ندارم. گفت اه پس چیه صحیح چیه؟ فرمودن باید بگیم که به ذره گر نظری پور بوت و راب کند، یعنی آقا ابوالفضل علیه السلام. گفت این نظری که تو میگی کار حضرت ابوالفضل علیه السلامه، شما دست رو خیلی جای بلندی گذاشتی. به ذره گر نظری پور بوت و راب کند، با آسمان رود و کار آفتاب کند. شما شعر اینطوری بگم. یه روایت هم شنیدید که روز قیامت شهدا وقتی مقام حضرت ابوالفضل علیه السلام رو میبینن قبطه میخورن. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام. ای کسی که غم و قصه ها را، گرد و غبار غربت را از چهره امام حسین علیه السلام برطرف کردی، برطرف می کردیم. اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین علیه السلام. آقا تمام قصه‌های دل ما را به حق امان برادرتون امام حسین علیه السلام برطرف فرمایی. اگه قصه دلتون دوری امام زمان است، از آقا ابوالفضل علیه السلام بخواهید واسطه شود، این قصه برطرف شود. انشاءالله به زودی شاهد ظهور آقا باشیم. یا ابا عبدالله یا از دور گاهی گفتن آقا می دیدن کیفیت شجاعت برادرشون را، چگونه با تمام همت و تلاش میخوان آب رو به خیمه برسانه. دشمن هم احساس کرد که آقا دیگه دست به شمشیر نیستن، لذا جرأت پیدا کردن تو مسیر آقا اومدن کمین کرده، دستای آقا رو جدا کرده. ابتدا دست راست، بعد از اون دست چپ، دیگه یه ظالم اومد جلوم، آنچنان با عمودی به فرق آغازد، فرق شکافته جد، خون جاری شد روی چهره آقا رنگه. اما یه وقت آقا از بالای اسب روی زمین افتاد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا در این شب جمعه رحمتت و بر ما و همه مؤمنین و مؤمنات زنده و مرده نازل بگردد و در رأس آنها بزرگترین رحمتت ظهور ولیت است. خدایا ظهور اون بزرگوار این شب مقدر فرمود و ما را از بهترین انصار و مقربینش قرار بده. نظام اسلامی رهبر عالی قدر در پناهش حفظ فرمود، دشمنان رو منکوبشون گردد. هرچه غم و قصه در دل مؤمنین است، بیماری هست، گرفتاری هست، کمبود معاش و رزق است، خدایا برطرف فرما و همه رو بر سر دشمنان وارد گردان. گذشتگانمون رحمت فرما.